امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، این زیباترین کلام تقدیم به همه شما عزیزانی که در این لحظه شنونده برنامه مرواریدهای ناب از رادیو معارف هستید. امروز به بیان یکی دیگه از آسیب‌های نقل حدیث می‌پردازیم، آسیبی که در مرحله نقل حدیث رخ میده. لطفاً با ما همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از جمله آسیب‌هایی که در مرحله نقل حدیث به احادیث وارد میشه موضوع قلبه. در واقع قلب با تحریف ارتباط داره و به دو صورت قلب در سند و قلب در متن مطرح میشه. قلب در لغت به معنای وارونه و جابجا کردنه. در اصطلاح علم حدیث قلب رو اینطور تعریف کردن: حدیثی که بخشی از سند یا متنش با بخش دیگه‌ای از خود حدیث جابجا شده باشه. در واقع این تعریف تفاوت ریز و جزئی قلب با تصحیف و تحریف رو نشون میده. در تحریف چیزی بیرون از حدیث به اون افزوده یا واژه‌ای کاسته میشد. در تصحیف هم بیشتر شکل و آوای کلمه تغییر پیدا میکرد. اما در قلب کلمه‌ای از بیرون حدیث به اون اضافه نمیشه و بیشتر شامل جابجایی درونی واژه هاست، بدون اینکه حتی تغییر شکلی هم ایجاد بشه. اما دوستان، آسیب پذیری نقل حدیث در سه نوع تصحیف، تحریف و قلب ما رو مجبور میکنه که همیشه نقلهای گوناگون رو ببینیم و به منابع و نسخه های متعدد مراجعه کنیم. دعوت میکنم شنونده سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، رئیس انجمن علمی حدیث حوزه، در این باره باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. شما عزیزان شنونده استحضار دارید که درباره آسیب شناسی حدیث در سلسله بحث‌هایی که درباره فقه الحدیث بود مباحثی رو خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم. آسیب‌هایی رو در برنامه‌های گذشته مانند تصحیف و تحریف عرض کردیم، آسیب‌هایی که در واقع به جریان و مسیر نقل حدیث مربوط میشه، و در این برنامه می‌خواهیم به آسیب قلب بپردازیم. قلب در لغت به معنای وارونگی هست. اگر چیزی جا به جا و وارونه بشه بهش میگن مقلوب. این کم به این دل ما عرب میگه قلب، به علت اینکه خیلی زود میتونه از محبت کسی ببره، با کسی دشمن بشه، نسبت به چیزی زود متمایل بشه و زود از اون نظرش برگرده. یعنی جابجایی و عکس و واژگونگی و وارونگی در اون خیلی سریع اتفاق میفته. حالا حدیث مقلوب و آسیب قلب به این صورته که یه بخشی از سند یا متن حدیث با یه بخش دیگری جابجا میشه از همون حدیثا. یعنی مثلا نفر اول با نفر دوم جابجا میشه، یا اسم پدر و پسر مثلا محمد ابن عیسی میشه عیسی ابن محمد، که مثلا تو عبارت حدیث میشه چی؟ این کلام عبارت، این دوتا کلمه میره با یه دوتا کلمه آخر حدیث جابجا میان. یک مسئله مشهوری هست، کسی میخواست بگه که یک صلوات بلند بفرستید، گفت یک بلوات سلند بفرستید. این به جهت تغییر و جابجایی حروفه. گاهی اوقات جابجایی کلمه پیش میاد. مثلا میخواد بگه آستان آستانه میگه مثلا آستانه آستان. حالا شاید معناش هم بعضی وقتا فرق نکنه، ولی جا به جا توی ذهن میاد یا جا به جا تو نوشته می نویسه. حالا چرا قلب اتفاق میفته؟ گاهی اوقات به جهت سرعت ذهن و شتاب چشم نسبت به دست هست. مثلا ما داریم یک جمله رو میبینیم، عوض این که بنویسیم او به اینجا آمده است، مینویسیم او به آمده اینجا است. گاهی اوقات دست اشتباه میکنه، چشم زودتر میبینه، فکر زودتر میگه و از این قبیل. حالا این قلبها و این تفاوتهای به اصطلاح جا به جای کلمات در احادیث مشکلاتی رو گاه پدید آورده. قلب کم اتفاق افتاده، ولی هرگاه اتفاق افتاده پیدا کردن اون متن اصلی یه مقداری مشکل شده. میخوام اینو عرض بکنم، فراوانی قلب از نظر آماری کم است، اما حل کردن احادیثی که قلب درش اتفاق افتاده جزو موارد مشکل است. به طور معمول، حالا یه قلبایی هم داریم زودی حل میشه، ولی معمولا مشکل هست. من مثالی برای مقلوب متنی میزنم و نمونه‌ای هم برای مقلوب سندی میارم. حدیثی رو کلینی در کافی نقل کرده که همون حدیث رو شیخ صدوق نقل کرده به یک شکل مقلوب. من ابتدا شکل مقلوب یعنی آنچه را که شیخ صدوق نقل کرده میخوانم و بعد شکل درستش رو که کلینی نقل کرده. البته این از دید بنده هست، ممکنه شما بفرمایید بالعکس، نقل صدوق درسته و نقل کلینی مقلوبه. حالا من هر دو رو میخونم، دلیل خودم رو هم عرضه میدارم که چرا این درست است و آن دیگری مقلوب این است. نقلی که شیخ صدوق آورده این گونه است، از امام صادق علیه السلام در مورد حیوانها هست: از ربوها علل اصار ولا تزربوها علن نفار. حیوانات را به خاطر لغزیدنشان بزنید، ولی به خاطر رم کردن و چموشی کردن و فرار کردنشان نزنید. خب این یه مقداری عجیب می نماید، اما نقل کلینی چطوره؟ اضربوها علن نفار ولا تضربوها علل اثار. اثار با عین و سه نقطه یعنی لغزش. جای نفار و اثار تو هر دوتا روایت با هم فرق می کنه. هیچ چیزی از بیرون متن به آن افزوده نشده، هیچ چیزی هم از داخل متن نیفتاده، هیچ کلمه و حرفی هم از حدیث کم و زیاد و تغییر شکل و دندونه و نقطه اضافی و کم نداره. هیچ کدوم از تصحیف و تحریف در اینجا اتفاق نیفتاده، فقط جای دو تا کلمه با هم عوض شده، جا به جا شدن نفار و اثار. اینو میگن قلب. حالا کدوماش درسته؟ به نظر بنده نقل کلینی درست نشون میده. کلینی هم دقیق تر است و هم اینکه قدیم تر است، کهن‌تر و معتبرتر از متن شیخ صدوق هست کتاب کافی. به علاوه مقداری عجیب می نماید که ما حیوان را بر لغزیدن که کار غیر اختیاریه بزنیم، ولی بر رمیدن و چموشی و سرکشی کردن که کار اختیاریه نزنیم. نقل کنینی از این جهت درسته که میگه شما حیوان را میتوانی به جهت رم کردن و چموشی کردنش تنبیهش کنی، ولی اگه پاش رفت روی موزی، رفت روی سنگ صافی، رفت روی تکه یخی لغزید که تقصیر اون نیست، اونجا نزنید. پس این دلیلی میتواند برای این باشد که کدام متن درست مینماید.
مثال دیگری رو هم بنده برای قلب میارم تا قلب متنی خوب برای عزیزان جا بیفته. مقدمتاً عرض میکنم که انسان مستحبه که در همه موارد شکر نعمتها رو به جا بیاره. هرگاه انسان یادش افتاد که نعمت سلامتی داره، چشمش درست میبینه، دستگاه گوارشش درست کار میکنه، یادش میاد درس خونده، توانسته تحصیل بکنه، فراغت داشته مطالعه بکنه، یادش بیاد بی خانه بوده خانه‌دار شده، بی همسر بوده همسردار شده، بی فرزند بوده فرزنددار شده، بی مال بوده ثروتمند شده، هر نعمتی که یادش آمد، مخصوصا نعمت ولایت، نعمت هدایت، خوب است که این شخص سجده شکر به جای بیاره. این مستحب به مؤکده. خب، سجده شکر هم میتواند پیشانی را بر خاک بگذاره، میتواند گونه را بر خاک بگذاره و از این قبیل. روایتی بر این امر تأکید ورزیده. روایت یونس ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: اذا ذکر احدکم نعمت الله عز وجل فلیزع خده علی التراب شکرا لله. هرگاه یکی از شما نعمت خدای عزیز جلیل رو به یاد آورد، گونه‌اش را بر خاک بگذارد شکرا لله. حالا اگر یه جایی داشت با ماشین میرفت، با مرکب میرفت، چه کار بکنه؟ میگه فَإِنْ كَانَ رَاكِبًا فَلْيَنْزِلْ فَلْيَزَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ. ماشینا نگه داره، مرکب و نگه داره، بیاد پایین، باز صورت به خاک بگذاره. خیلی عجیبه، تأکید عجیبیه. حالا شاید شما بپرسید من سوار اتوبوسم، سوار متروام، بگم آقا نگهدار، من میخوام برم سجده شکر بکنم. خب انگشت نما میشم. حضرت به این توجه داشتن. و ان لم یکن یقدر علی النزور للشهره فلیزع خده علی قربوسه. حالا اگر این پیاده میشد انگشت نما میشد. حضرت میگه که اگر این گونه شد، این گونهش رو به همون برآمدگی زین اسب بگذاره. حالا قدیما زین اسب بوده، حالا شما میتونید بذارید روی بالای صندلی جلوییتون. یه گونه‌ای که در مقابل خدا انگار فرود آمدید، تواضع کردید. حالا باز تأکید روایت بیشتره: و ان لم یقدر فلیزع خده علی کفه. الان تو متروها من گاهی اوقات سوار میشم، کیپ به کیپ آدم کنار هم چسبیده به هم، نمیتواند شخص به میله، به صندلی اصلا سرش رو بگذاره. شما صورتت به پالتو مثلا نفر جلویی هست. خب میگه اگر بر این هم توانایی نداره، این گونش رو به کف دستش بذاره. یک کمی دستتو میاری بالا، یک کمی هم سرتو خم میکنی، ثم یحمد الله علی ما انعم علی، بعد تو اون حال بگی الحمدلله، شکرن لله که این نعمت رو خداوند به من داد. حدیث خیلی تأکید داره رو سجده شکر. واجب نیست اما مستحب مؤکد میشه. حالا همین تکه آخر متن به شکل مقلوب هم نقل شده. برخی نسخه ها نقل کردن فلیزع کفه علی خده. متن اصلی بود فلیزع خده علی کفه، این نسخه میگه فلیزع کفه علی خده. ببینید قلب شده، جا به جایی بینه خط و کف شده. حالا این چندان مهم نیست که شما گونه رو بیاری پایین، صورتتو رو دستت بذاری، یا دستتو بیاری بالا، دستتو بذاری رو صورتت. به هر حال این نشان میده که یکی از اینها مقلوب دیگری است. عرض کردم مقلوب رو به این سادگی نمیشه تشخیص داد که متن اصلیش چه بوده. ما در اینجا مجبوریم کارهای فراوانتری انجام بدیم. البته خوشبختانه اینجا هر دو معنا خیلی مشکل نیست و آدم میتونه هر دو گونه رو انجام بده. این رو بهش میگیم قلب در متن.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی داری، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی داری،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
همچنان شنونده برنامه مرواریدهای ناب از رادیو معارف هستید. عزیزان، حدیثی که در معرض آسیب قلب قرار بگیره با توجه به مکان وقوع قلب به دو نوع تقسیم میشه: مقلوب متنی و مقلوب سندی. اما مقلوب متنی در جایی که کلمه ای از یک متن با کلمه دیگه ای از همون متن جابجا بشه. مقلوب سندی هم در جایی که اسم یک راوی با راوی دیگه از همون سند یا اسم راوی با اسم پدرش جابجا بشه و اشتباهاتی از این قبیل رخ بده. مثلا سعید ابن مغیره به مغیرت ابن سعید تبدیل بشه. بیشتر قلب‌های رخ داده سندی هستن. برای پیدا کردن آسیب‌هایی که از ناحیه تصحیف، تحریف و قلب در متن حدیث ایجاد میشن، به دانش نقد حدیث و تشکیل خانواده ی حدیثی نیازه. برای آسیب هایی هم که به بخش سند حدیث وارد میشن، به دانش رجال، مخصوصا علم طبقات و سند شناسی نیازه. توضیحات حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، نویسنده ی کتاب آسیب شناسی حدیث، رو در این باره میشنویم.
اما قلب در سند هم ممکن هست و واقع هم شده، روی داده. ببینید، ما در تفسیر قمی یک روایتی داریم که سندش این گونه است: اخبرنا احمد ابن ادریس قال حدثنا محمد ابن احمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن الحسین ابن ابی العلا عن ابی عبدالله. خب ما محمد ابن احمد ابن عیسی نداریم در میان راویا تو این طبقه، تو این طبقه ای که برای اشخاصی مثل احمد ابن ادریس اشعری حدیث نقل میکنن و از علی ابن حکم روایت میکنن. ما اون کسی که در این طبقه داریم احمد ابن محمد ابن عیسی هست که از بزرگان، بلکه در زمان خودش بزرگترین محدث و رئیس و طایفه شهر قم بوده، حوزه حدیثی قم را اداره می کرده. احمد ابن محمد ابن عیسی داریم، توی سند شده محمد ابن احمد ابن عیسی، یعنی بین محمد و احمد جا به جایی رخ داده، چیزی اضافه نشده، صفتی به راوی افزوده نشده، چیزی از سند کم نشده، فقط بین محمد و احمد جا به جایی شده. اینم میگیم قلب در سند، مغلوب سندی. خب راه حل قلب سندی چی هست؟ اگر دوستان گرامی و عزیز خاطر شریفشون باشه، ما وعده داده بودیم که در هر جا که میتوانیم راه حل کشف آسیب و حل اون رو هم ارائه بدیم. در قلب سندی، چون حالا قلب سندی الان گفتیم، راه حل قلب سندی به این است که ما یک حلقه سندی شبیه به این حلقه سندی مقلوب تشکیل بدیم. مثلا اینجا احمد ابن ادریس بود از محمد ابن احمد ابن عیسی عن علی ابن حکم. ما بیایم یه حلقه تشکیل بدیم که احمد ابن ادریس این سرش باشه، علی ابن حکم هم اون سرش. ببینیم بین این سر و اون سر کیا واقع میشن. در ده ها سند به وسیله رایانه یا به وسیله کتاب آقای بروجردی تحصیب الاسانید که این کار رو ایشون آقای بروجردی علیه الرحمه انجام دادن، بیاییم ببینیم چه کسانی بین احمد ابن ادریس و علی ابن حکم واقع میشن. اون افراد رو کنار هم میچینیم، میبینیم مثلا 20 مورد احمد ابن عیسی هست، یه مورد همین محمد ابن احمد ابن عیسی هست. کشف میکنیم که این محمد ابن احمد ابن عیسی اینجا
یه مقدار وصله ناجوره. بعد مراجعه میکنیم به کتابهای رجال، ممکنه اصلا در سلسله استادان و مشایخ احمد ابن ادریس اصلا محمد ابن احمد ابن عیسی نداشته باشیم، میگیم این مقلوم احمد ابن محمد ابن عیسی است، یا در شاگردان علی ابن حکم این فرد وجود نداشته باشه. به هر حال به عهده دانش رجال و به ویژه بحث طبقات الرجال هست. به اصطلاح ما باید خانواده اسناد مشابه رو انجام بدیم. از همین واژه شما میتونید حدس بزنید که راه حل کشف قلب متنی چی هست. اونم راه حلش تشکیل خانواده حدیث هست. وقتی خانواده حدیث رو شکل دادیم، متن متفاوت با بقیه متون مشابه پیدا میشه. البته مشکل تشخیص متن مشابه هم در همین جاست، چون معمولا وقتی متون مشابه رو ما شکل میدیم، خود همین متن مغلوب هم میشه یکی از این افراد این خانواده حدیث. نمیدونیم که این درست است یا آن. به صورت موردی اتفاق میفته که کشف میشه. به همین جهت باید افزون بر خانواده حدیث تشکیل دادن، یه مقداری از دانش نقد حدیث و بررسی قرائن بیرونی و گردآوری قرائن چه درونی چه بیرونی، به ویژه توجه به سیاق روایت و توجه به لوازم و پیامدهای اون متن، این رو نتیجه بگیریم که کدوم مغلوبه. شبیه همین کاری رو که ما درباره لا تزربوها علل اثار و زربوها علن نفار انجام دادیم. گفتیم نمیشه که بر یک کار غیر اختیاری بزنیم، بر یک کار اختیاری نزنیم. بالعکسش درست در می نماید. به هر حال اگر هم نتوانستیم مغلوب بودن سند و یا متن رو کشف بکنیم، به هر حال این احادیث میرن جزو احادیث مشکل دار. نه اینکه حالا حتما بگیم این حدیث جعلی یا این حدیث کلن از گردونه اعتبار برای همیشه خارج هست. نه، این حدیث رو ما نگه میداریم تا یه موقعی بتونیم حل بکنیم. خوشبختانه دو سه تا کتاب درباره حل احادیث مقلوبه وجود داره. یک کتاب از آیت الله بروجردی علیه الرحمه هست در زمینه حدیث شیعه، و یک کتابم رفع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والالقاب که کمک میکنه در حل اسناد مقلوب، مال خطیب بغدادی. کتاب های دیگه هم هست، حالا کسانی که بیشتر میخوان بدانن میتوان اونها مراجعه بکنن. این آسیب قلب رو هم الحمدلله به پایان رساندیم. انشاءالله در برنامه آینده به دو آسیب درج و سقط میپردازیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شبه هر محیط، شکر تو از هزار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شبد هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
امام حسن مجتبی علیه السلام از مادر ارجمندشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت فرمودند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دلبستگی به دنیا بر پریشانی و اندوه بیفزاید و دل نبستن به دنیا دل و تن را آسوده سازد. عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. با این امید که از برنامه امروز نهایت بهره رو برده باشین، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم دیگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، یا هم کجا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن